السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما نور على نور بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم وظالمي حقوقهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتئه فيها طويلا. وامنن علينا برضا، فهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدا را قسم می دهیم در این شام غریبان شهادت بی بی دعالم، لحظه به لحظه عمر و این جلسه مون رو تحت عنایات و توجهات خاصه حضرت بقیت الله الاعظم قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را شاکریم بابت نعمت هایی که به ما عنایت کرده، نعمت محبت و ولایت اهل بیت و نعمت حضور در این جلسه. من قبل از این که مطالبم رو تقدیم کنم، جا داره که از جانب همه شما عزیزانی که شرف حضور دارید و از جانب خودم تشکر کنیم از همه عزیزانی که در برپایی این مجلس با شکوه، مجلس عزای حضرت صدیقه طاهره، زحمت کشیدن، 8 شب مجلس برگزار کردن. شما میدانید یه مجلسی بخواد 8 شب برگزار بشه با این کیفیت، قطعا 3-4 ماه قبلش نیاز به برنامه ریزی داره، فراهم کردن فضا. این فضایی بوده که ظاهرا اصلا آمادگی نداشته. دوستان، من عکساشون رو از قم میدیدم که خدمت میکردند و بالاخره یه زحمتی کشیدن در آماده سازی فضا، در هماهنگ کردن برنامه ها، و خیلی زحمات داره برای اینکه بخواد یه 7-8 شب مجلس. ما یه 2 روز تو خونه میخوایم یه مجلس بگیریم، میفهمیم چقدر کار داره. حالا دیگه یه 7-8 شب مجلس بزرگ گرفتن، قطعا نیاز به هماهنگی ها داره، زحمت ها داره، فضا فراهم شده. من واقعا از صمیم قلب تشکر میکنم دست تک تک عزیزانی که در این مسیر قدم گذاشتن و زحمت کشیدن. دست تک تکشون رو میبوسم و سر تعظیم فرود میآورم بر این همت و بر این مردانگی و بر این محبتی که در مسیر اهل بیت خرج کردید. شما هم تشکر کنید از اونایی که بالاخره اونا نیاز به تشکر ما ندارن، ما نیاز داریم. عادت کنیم به تشکر کردن. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. کسی که از مخلوق خدا تشکر نکنه، از خالق هم تشکر نمیکنه. عزیزان و سروران خودم، بحث ما در این 3 شبی که گذشت، 3 گام از گام های رسیدن به آرامش رو تقدیم کردیم. 28 گام ما، خیلی هاش اصلا عنواناش هم براتون نگفتیم. امشب هم یکی دیگه از گام ها رو بگم خدمتتون، اما نه گام شناختی. من اگه یادتون باشه شب اول 6 تا گام شناختی رو براتون عنواناش رو گفتم، 7 تا گام شناختی، 3 تاش رو توضیح دادیم، دیگه اون 4 تاش رو فاکتور میگیریم انشاءالله یه فرصت دیگری. بحثی که امشب خدمتتون میخوام داشته باشم بازم یکی از گام ها هست، اما از گام های رفتاری است، گام هایی که باید عملیاتیش کنیم تو زندگی، و آن این است که کانون خانواده رو باید پر کنیم از معنویت. برای اینکه ما بخوایم به آرامش برسیم، یکی از کارهای مهمی که باید انجام بدیم اینه که زندگیمون رو یک زندگی معنوی قرار بدیم. معنویت که میگیم یعنی چی؟ یعنی اتصال بدیم این زندگی را با یک منبع معنوی و کارهایی از جنس معنوی انجام بدیم، نه کارهای مادی. کارهای ما میتونه 2 شکل داشته باشه، صرف مادی باشه، غذا بخورم برای اینکه این جسم مادی من توان داشته باشه، قدرت داشته باشه، اما همین کار رو میتونم یه رنگ معنوی بهش بزنم، و این که من غذا را بخورم به این نیت که توان داشته باشم بندگی خدا بکنم. یه کاره رنگ معنوی بهش زدیم. تمام کارهای مباح رو شما میتونید رنگ معنوی بهش بزنید. حتی خوابیدن که یه کار مباحیه، میتونه این کار معنوی بشه. چجور؟ به این نیت بخوابم که قوت داشته باشم بتونم امورات زندگیم رو اداره کنم. وقتی شب میخوام بخوابم با وضو، یه فرمولیه، با وضو برم تو رخت خواب، دارن برات عبادت مینویسن. عبادت یک امر معنوی است، یک اتصال با مبدأ معنوی است. معنویت یعنی این. معنویت یعنی یک کاری که میکنیم پشتش یک باوری باشد، یک باور معنوی باشه. این حال ما رو خوب میکنه. بعضیا ممکنه بگن آقا معنویت به اینه که نماز بخوانیم. بله، نماز خواندن یک کار معنوی است، اما نماز خواندنی حال ما را خوب میکنه که پشتش یک باوری باشد، یک اعتقادی باشه، یک ایمانی باشه. نماز اگر پشتش باور و اعتقادی که حالا میخوام بگم نباشه، این نماز خواندن حالتو خوب نمیکنه. حالتو که خوب نمی کنه بعد از اینکه 2-3 سال حالتو بد میکنه. چرا؟ چون طلبکار خدا میشی. دعا اگر پشتوانه معرفتی نداشته باشه کار معنوی نیست، باید یه پشتوانه معرفتی پشتش باشه. چه پشتوانه معرفتی؟ اینکه آقا من دعا میکنم دارم وظیفم رو انجام میدم، وظیفه من ارتباط با یک منبع معنوی است، اما پشتش یه معرفتی خوابیده. آقا من دعا میکنم، خداوند فرموده ادعونی استجب لکم، یعنی چی؟ یعنی هر دعایی کردم به اجابت میرسه، بخوانید من را تو اجابت کنم. من اگر 2 سال دعا کردم بعد به اجابت نرسید، اگر اون پشتوانه معرفتی و معنوی رو نداشته باشم طلبکار خدا میشم. حالا میگم چه پشتوانه میخواد. طلبکار خدا میشم. ای خدای من چرا 2 سال دعا کردم دعامو مستجاب نکردی؟ اینکه حال منو خوب نکرد، تازه حالم بدتر شد. مگه شما نمیگید که از راههای این که به آرامش برسیم معنوی شدنه؟ معنوی شدن یعنی یک عمل به اضافه یک پشتوانه، یه پشتوانه معرفتی. اون پشتوانه معرفتی چیه؟ این که من خدا را حکیم بدانم و به باور برسم. تو شبهای قبل گفتیم ما باید باورمون رو درست کنیم، معرفتهایی رو باید پیدا کنیم. یکی از معرفتها این بود که من بدانم هدف زندگیم چیه. تو این که من بخوام بدانم هدف زندگیم چیه، باید مسئله حکمت خداوندم مد نظرمون باشه. خداوند کاراش دقیقاً حکیمانه است، دقیقاً حکیمانه است. دعا میکنی وعده داده اجابت کنم. 4 تا حالت داره دعایی که یک مؤمن میکنه. خیلی گوش کنید، خیلی گیر داریم توی این مسئله دعا، با اینکه این مسئله خیلی ساده ای هست، ولی خیلی مخصوصا جوانها خیلی این زود ناامید میشن. آقا چرا نمازهای ما جواب نداد؟ چرا دعاهای ما جواب نداد؟ مخصوصا اونایی که سن ازدواجشون یه خورده میره، شروع میکنن به ختم گذاشتن، شروع میکنن به دعاها، به این
ذکرهای مختلف، به ختم قرآن، به کارهای معنوی خاص، اما چون پشتش اون اعتقاده و باوره نیست، حالشون خوب نمیشه. حالشون که خوب نمیشه هیچ، حتی حالشون بدتر میشه. چرا حالشون بدتر میشه؟ چون یه مدتی یه کاری میکنن نتیجه نمیگیرن، طلبکار خدا میشن. تا دیروز یه ارتباطکی با خدا میگرفتم یه ذره حالم خوب میشد، الان دیگه شدم طلبکار خدا، اصلا دیگه در خونه خدا هم نمیرم. خیلی از این نمونه ها داریم. قهر میکنه با خدا. خب اون باوره چیه؟ اون باوره اینه که عزیز دل من، خدا هم عالمه، هم قادره، هم بخل نداره، هم تواناست، هم مهربانه، هم با محبته، هم یه صفت دیگه هم داره، کاراش روی حکمته. اون چند تا چیز قبلی رو شاید بلد باشیم، میدونستیم. خدا عالمه، درون ما رو میدونه، مصلحت ما رو میدونه. خدا میتونه به من بده، وقتی به این داد نمیتونه به اون بده؟ نمیتونه بده؟ میتونه بده. وقتی یکی تو برنامه زندگیش میبینیم روز به روز داره رزق مادیش بیشتر میشه، نمیتونه این رزق مادی رو به اینم بیشتر کنه؟ میتونه. پس چرا فرق گذاشته؟ طبق حکمته. روایت بیان میکنه، خداوند میفهمد من با مؤمنین چهار حالت برخورد میکنم. خیلی دل بدید، اگه این روایت رو بگیری تو زندگیت، به باور این روایت برسی، خیلی حالتو خوب میکنه. میفرماید من با بندگانم مؤمنین چهار حالت برخورد میکنم. بعضیا رو صلاح و مصلحتشون رو در بیماری میدانم، اونا رو دائما بیمار میکنم. بعضی رو صلاح و مصلحتشون رو در سلامت میدانم، این اگه مریض بشه جاده خاکی میره، منحرف میشه، اینو مریضش نمی کنم، اینو میذارم همیشه سالم باشه. بعضی رو صلاح و مصلحتشون رو در فقر میبینم، هیچ وقت چیزی بهش نمیدم، میذارم همیشه تو حالت فقر باشه، چون میدونم این اگه پولدار بشه طغیان میکنه. ان الانسان لا یطغى ان رآه استغنى. بعضیا پولدارتر میشن، روز به روز افتاده تر میشن، روز به روز دست مردمو بیشتر میگیرن. بعضی هم خدا نکنه یه دونه ماشین جیام بخره، دیگه زیان نیست، یه ماشین پراید بخره، دیگه خیال میکنه پشت زانتیا نشسته، پشت فلان نشسته. بعضی ها رو با ثروت بهشون میدم، چون صلاحش در ثروته. فقیر بشه منحرف میشه. بعضی ها رو تو فقر، بعضی ها رو تو بیماری، بعضی ها رو به سلامت. خدا میگه من بندگان رو چهار گروه اینجوری قرار میدم برشون. چرا این کارو میکنه خدایا؟ چون علمشو دارم، چون مصلحتشو دارم، چون حکیم هستم. اینو باید باور کنیم به خداوندی خدا. اگر به این باور برسیم که خداوند کارهاش حکیمانه است، تبعیض هم قائل نمیشه، با اون پسر خاله نیست، با اون پسر عمه، با اون پسر دایی. بنده، همه بنده خدا هستید، مؤمنینو دارم میگم. ما حساب کافرین فرق میکنه، حساب اونایی که با خدا کات میکنن، رابطهشون رو قطع میکنن، خدا اونا رو یه جوری دیگه بهشون میده، اونا رو یه جوری دیگه باشون برخورد میکنه. اما روی صحبت من شماها هستید که رابطتون رو با خدا کات نکردید، در خونه خدا هستید. شماها خدا چهار رقم باتون برخورد میکنه، طبق مصلحتتون، طبق حکمتش. اینو باید باور کنیم. تا این باور درست نشه، نماز و دعا به من آرامش نمیده. نماز و دعایی معنوی میکنه شما را که پشت این نماز، این حرکات و این دلا و راست شدنهای باوری باشه. لذا خانم وقتی مجوز میدی به دختر، تجویز میکنی میخوای حالت خوب بشه برو نماز بخون، این تنها کافی نیست، یه باورم پشتش باید باشه. این کانال هایی که براتون میاد، نمیدونم کانال ذکر مجرب، دعاهای مجرب، دعاهای تجربه شده، این خیلی خطرناکه، حواستون باشه. این که فلان ذکر و فلانی گفت، اینقدر گفت به جواب رسید، بعد منم شروع کنم بگم به جواب نرسیدم، حواست باشه، ناامید نشی. این ذکرها، این دعاها حالت اقتضایی داره، علت تامه نیست. یعنی چی؟ علت تامه اگه باشه، یعنی اینو که انجام دادی حتما 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 باید معلول اتفاق بیفته. علت که تام شد باید معلول بیاد، این میشه علت تامه. هیچ دعایی، هیچ ذکری، هیچ چی بگم ختمی، هیچ عملی علت تامه نیست، اقتضا داره. اقتضا داره یعنی یه چند درصد کار درست میکنه، یه چیز دیگه باید بهش تکمیل بشه تا جواب بده. اون چیزی که باید بهش تکمیل بشه مشیت الهیه. همیدی؟ 50% کار دست توه، رفتی دعا و ثنا و ذکر و ورد و قرآن و نماز و اینا رو خوندی، تو کارو تکمیل کرده، اون مقدار علتی که دست تو بوده انجام شده. آیا به نتیجه میرسم؟ نه، هنوز یه چیز دیگه باید بهش اضافه بشه. چی باید بهش اضافه بشه؟ بگید. مشیت الهی. خدا هم باید بخواد. خب خدا نکنه امروز صبح العیاذ بالله، نستجیر بالله، صبح از خواب بیدار شده حالش خوب نیست، نخواسته باشه. نه، خدا که مشیتش اینجوری نیست. دیدید بعضی اداره ها میری اون روز اگه حال این آقا خوب باشه، دیشب تو خونه قهر و دعوا نکرده باشه با خانومش، چکاش بر نگشته باشه، فلان صبونش قشنگ خورده باشه، اردشیره قوی و توپل مپل، خواب شبش هم قشنگ کرده باشه، صبح میری تو اداره کارتو درست انجام میده، امضاها رو میکنه. اما خدا نکنه با خانومش دعوا کرده باشه، قهر کرده باشه، شب بچه نذاشته به خواب، مریض بوده، چک برگشتی داشته باشه، صبح دیگه پدر اون مراجع در میاد تا بخوای یه امضا بگیره، هی پاست میده اینور اونور. خدا میخواد امضا کنه اینجوری که نیست. خدا با حکمت امضا میکنه یا نمیکنه. آقا یعنی چی میگی دعا نکنیم؟ نه قربونت برم، دعا بکن. ما وظیفمونه دعا بکنیم، وظیفمونه نماز بخونیم، اما نماز با این اعتقاد، دعای با این اعتقاد. خب حالا دعا اینقدر میگید بخونیم، آخرش بنا اجابت بشه یا نشه، چهار حالت داره. خیلی دل بدید، خیلی خانما بیشتر دل بدید، این مبتلا خانما بیشتره. این جلسات خونگی هایی که میگیرن و ختمای قرآن و ختمای نمیدونم تو هفته ذکر صلوات و اینا میفرستن، خیلی طلبکار میشن خانما. خانما گوش کنید، معرفت باید باشه پشت این جلسات. اگه معرفت نداشته باشید پشت این جلسات، آسیب میزنه به زندگیت، اعتقادتو خراب میکنه. دعا چهار حالت داره برای مؤمن. دعایی که میکنی یا اینه که خدا همون لحظه همون دعایی که کردی برات چیکار میکنه، همونی که خواستی رو بهت میده، یا اونو بهت نمیده، یه چیزی دیگه بهترش رو بهت میده. دعا کردی خدایا من راضیم یه ماشین پراید پولش جور بشه برام فراهم بشه، خدا یه پول قلمبه بهت میده به جا پراید میدی مثلا پژو میخری، یا همونو بهت میده، یا یه چیزی بهتر بهت میده، یا همونو میده با تأخیر. اینجا هم همونو داد ولی همون موقعی که خواستی بهت داد، اینجا همونو میده اما با تأخیر بهت میده. تو الان میخواستی، خدای الان زمستونه هوا سرده، من الان ماشین میخوام، داد مستجاب شده، الان به صلاحت نیست، الان هنوز تازه گواهی نامه گرفتی، هنوز ماشین تو دستت نیست، من این ماشین رو بدم سری میندازی تو جاده دبالا، تو اولین پیچ میپیچه، تو نمیپیچی میری تو دره. الان بهت نمیدم، الان بهت نمیدم، یه سال دیگه بهت میدم، پراید میخواستی بهت میدم، الان بهت نمیدم، یه سال دیگه بهت میدم. یا همونو همون لحظه میده، یا یه چیزی بهتر بهت میده، یا همونو با تأخیر میده، یا هیچ تو این ستا نیست، اصلا بهت نمیدم، آخرت بهت میدم. کدام یک از این چهار تا بهتره؟ بگید. خدا وکیلی اعتقاد دارید؟ نه، خدا وکیلی اعتقاد دارید یا میخواید من دلم خوش بشه؟ ها؟ این چهارمی که تو آخرت میده، فردای قیامت وقتی تو آخرت خدا یه چیزای غلمبه بهت میده، میگه خدا اینا چی بود؟ میگه اون دعایی بود که کردی تو دنیا بهت ندادم، الان میخوام جبران کنم بهت بدم. تو روایت میفرماید اونجا همه آرزو میکنیم ای کاش هر روز هر لحظه تو دنیا دعا میکردیم یکیشو تو دنیا بهمون نمیداد. اونجا همه چنین آرزوی میکنیم. ببین چقدر این معرفت تو رو آروم میکنه، ببین چه دید قشنگی میتونی به دعا پیدا کنی. بعد دیگه نمیگه من از دعا خسته شدم، دیگه نمیگه آقا من چقدر دعا کنم مستجاب نشه. دعاتون این چهار حالت رو داره. چهار حالت رو یاد گرفتید؟ یه بار دیگه بگم، یاد گرفتید؟ خب یکی برای من بگه ببینم. همونو میده همون لحظه میده، بهترشو میده همونو میده، با تأخیر میده هیچ تو اینا رو نمیده، آخرت میده. مؤمن حالش از این چهار حالت خارج نیست. دعاهاتون این چهار حالت رو داره، انتخاب با خودتون، دعا بکنید یا نکنید. دعا اگر با پشتوانه چنین معرفتی باشه به تو آرامش میده، چون میگه آقا من دعا رو بکنم در هر حالت به نفع منه. یه فرصتی خدا به ما داده که براش دعا کنیم. بعد از هر نمازت سه تا دعات مستجابه، مستجابه به این چهار معنایی که گفتم. حالا میخوای دعا بکن، میخوای دعا نکن، نماز تو خوندی جنگی بزن برو، میخوای بشین دعا کن، سه تا دعات مستجابه بعد از هر نماز به این چهار تا معنایی که گفتم. اختیار با خودت. ببین چقدر دعا میتونه به تو آرامش بده. چرا دعا میتونه بهت آرامش بده؟ چون وصلت میکنه به یک منبع معنوی. اگه با این چهار تا بینش و معرفت باشه، معنویت به ما آرامش میده. عدم معنویت حال ما رو بد میکنه. بعضی موقع میگه حالم خوب نیست، آروم نیستم، خودم هم نمیدونم چمه. پریشب همون شب اول یه آقای اومد یه قدری با هم صحبت کردیم، گفت آقا حالم خوب نیست، نمیدونم اون آقا تو مجلس هست یا نیست، اگه هست من اجازه میخوام که بگم داستان شما رو. گفت حالم خوب نیست. گفتیم خب چرا حالت خوب نیست؟ شروع کردیم با هم صحبت کردن، احتمالات رو بررسی کردن. مشکل مالی داری؟ نه الحمدلله. با خانمت مشکل داری؟ نه الحمدلله. ازدواج کردی؟ بله. بچه داری؟ بله. بچه ها سالمن؟ بله. رابطت با پدر مادرت خوبه؟ مشکلی نداری با اونا؟ نه الحمدلله رابطم خوبه. سر بهشون میزنی؟ آره. وظیفت نسبت به اونا انجام میدی؟ بله. نماز میخونی؟ گفت میخونم. کسی از اطرافیانت، بستگان نزدیکت، تازگی ها از دنیا نرفته؟ نه نرفته. با دوستات رابطت خوبه؟ تمام احتمالاتی که میتونست حال اونو بد کنه رو بیان کردیم، تمام احتمالات. گفت اصلا من با دوستا خیلی رابطه ای ندارم، قبلا نداشتم، الانم ندارم، خیلی رفت و آمده با رفیق و اینا نداشتیم. خب تمام این چیزها رو گفتیم. گفتم رفیق نماز چجوره وضعیتش؟ مرتبه یا مرتب نیست؟ گفت نماز ظهر و عصرم و نماز مغرب و عشام خوبه وضعیتشو، اما نماز صبحم الان یه مدتی شده یه خط در میون قضا میشه. تا گفت قضا میشه، گفتم خب وضعیت مالی چجوره؟ تغییری کرده تو این 3-4 ماه؟ یک درآمد جدیدی اومده تو زندگیت؟ گفت نه همون جوری بوده. گفتم خب این از دو حال خارج نیست. خوابت چجوره؟ برنامه خوابت چجوره؟ دارم مشاوره رو بهتون یاد میدم. گفتم برنامه خوابت چجوره؟ به هم خورده؟ گفت نه اونم فرقی نکرده. گفتم پس یه علت دیگه بیشتر نمیمونه. گناه خاصی رو انجام میدی؟ تازگی ها؟ گفت نه. گفتم خب اون وضعیت نماز مغرب عشا تو ظهر چجوره؟ سر وقت میخونی؟ گفت قبلا نماز مغرب عشا هم سر وقت میخونم، اما نماز ظهر و عصر هم قبلا سر کارم میخوندم، الان یه مدتیه مثلا هی میگم حالا باشه میرم خونه میخونم. این نماز ظهر و عصره که سر وقت بوده اومده شده ساعت 3-4 بعد از ظهر، این جاش به هم خورده. تو روایت داریم اگر آقای بهجت هم میفرمودن اگر یه کسی ازتون پرسید نماز صبحم قضا میشه، یکی از علتاش اینه، یکی از علتاش اینه، من علتهای دیگه هم بررسی کردم گفتم بهتون، یکی از علتاش اینه که نسبت به نمازهای دیگرمون اهتمام نداریم سر وقت بخونیم. نمازهای دیگرمون از سر وقت زمانش بره اونورتر، نماز صبحت حالا یا از اول وقت میره اونورتر یا اگه این خیلی بره اونورتر نماز صبح قضا میشه. برای خود من اتفاق زیاد افتاده، نه اینکه نماز صبحم قضا بشه، نماز شبم از دستم میره. من معمولا 99% نمازم اول وقت میخونم. همین هفته قبل، 2-3 هفته پیش من اومده بودم یزد، رفتیم تعویض روغنی همین تو همین خیابون این چیه بهش میگن ابوریا، بد وقتی شد، یعنی خوردیم دست منم نبود، ماشین روی چیز بود، اونجا هم امکان نماز اول وقت نبود، نماز اول وقت مغرب ما یه خورده رفت عقب‌تر، همون شب نماز شب از دست دادیم، نماز صبح اونم از اون اول وقت اومد اون آخرش. قشنگ آدم میبینه، یعنی حواسش رو جمع کنه قشنگ میبینه نماز اول وقت یه خورده جا به جا بشه، نماز صبح تأثیر میذاره. زمانی که بیدار هستی اگر مدیریت نکنی نمازت رو، زمانی که خوابی نمیتونی مدیریت کنی. این فرموله. بعد همین حالشو بد کرده بود. یه چیز دیگه هم اضافه کنم، گفت آقا اوائلی که نماز من قضا میشد، صبح که بیدار میشدم خیلی غصه میشد، چه کار کردم نماز صبحم قضا شد؟ یه دانشجوی تو دفتر خاطراتش نوشته بود بدترین حادثه ی عمر من این بود که در فلان تاریخ صبح پا شدم دیدم نمازم قضا شده. بدترین حادثه ی عمر من بود. میگه من اوائل خیلی غصم میشد چرا نمازم قضا میشه، ولی الان یه خورده عادی شده برام. دیگه صبح پا میشم مثلا نماز قضا شده، میگه آره طوریش نی قضاشو به جا میاریم. گفتم این حالتو بد کرده، یه عذاب وجدانی که من چرا اینجوری شدم، چرا من اینقدر پوسکلوف شدم. مورد بود زنگ زد آقا من میخوام خودکشی کنم، یه دختر خانم 23-24 ساله. من خوشبختانه یزد بودم، گفتم که خب الان من چیکار کنم؟ خب من میخوام شما رو ببینم. گفتم خب بیا امامزاده. رفتیم امامزاده جعفر، اونجا اومد شروع کرد صحبت کردم. گفتم چرا میخوای خودکشی کنی؟ مشکل داری تو زندگی؟ دختری بود حجابش خوب بود. گفت که دلیلی که من میخوام خودکشی کنم عذاب وجدانیه که گرفتارش شدم. گفتم خدای نکرده خطایی ازت سر زده؟ گفت بله خطا کردم. گفتم با کسی ارتباطی داری؟ گفت بله متاسفانه با کسی ارتباط پیدا کردم. گفتم خدای نکرده گناه منافی با عفت؟ گفت نه باش دست دادم، دختر دانشجو با یه پسر دانشجو دست داد. گفتم این دست دادن قبلش یه پروسه ای داشته تا رسیده به این دست دادن، درسته؟ خب بله، پیامک و ارتباط و تلفنی و فلان و دیدار حضوری و دفعه اول دیدار حضوری فاصله رعایت شرعی، تو دفعه بعدی دست دادم. الان دچار عذاب وجدان شدم، چرا منی که دائم شهید شده، چرا منی که هر وقت حالم بد میشد میرفتم گلزار شهدا، چرا منی که دختر معجبه هستم، چرا منی که اهل نماز هستم، چرا منی که اهل روزه هستم، چرا باید این کارو کرده باشم؟ گناه حال آدمو بد میکنه. اما یه موقعی هست معذرت میخوام، دور از جون همه شما، پوسکلوف میشیم، غصه نمیخوریم اما حالمون بده، نمیدونیم از کجا داریم میخوریم. نماز یه خاصیتی که داره تنظیم کننده زندگی ماست. اینکه اینقدر تأکید شده رو نماز 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 و ما دست کمش میگیریم، این نماز خیلی تأثیر داره در اینکه حال ما رو خوب کنه، به ما آرامش بده، یا اگه نماز مرتب نباشه آرامش نداشته باشیم. آقا از کجا میگی؟ روایت میگه از کتاب شریف و اصول کافی امام صادق میفرماید. کتاب اصول کافی معتبرترین کتاب روایی ماست. استاد ما حضرت آیت الله شب زنده دار که جزء فقهای شورای نگهبان هستند و بسیار آدم متتبه فقیه و با مبنا و متعهد و با اخلاق هستند که من حاضرم رو اسمشون قسم بخورم، ایشون مبناشون تو درسی که ما دو سه سال می رفتیم این بود تمام روایات کتاب کافی اصول و فروعش، حالا تو فقه فروع کافیه، تمام روایات رو تلقی به قبول میکنن، بهش فتوا میدن. اعتبار این کتابو میخوام بدونید. روایت از اصول کافی است. آقا امام صادق فرمودن نماز اگر در وقت خودش باشه، میخوام تأثیره، خانوما گوش کنید، آقایون گوش کنید، میخوام تأثیر نماز رو در حال خوش و حال بد برات بگم. تو این روایت داره آقا امام صادق فرمودن نمازی که یک بنده میخواند وقتی میره بالا دوباره بر میگرده. دو حالت داره. یک حالت نماز اگر اول وقت مرتب با آدابش خونده باشی، این نماز میره آسمان، بر میگرده به یک صورت، یک نور سفید زیبا، بر میگرده به اون نمازگزار، دعاش میکنه، تقول له حفظك الله كما حفظتني، دعا میکنه نماز. چه دعایی میکنه؟ آی نمازگزار، خدا تو رو حفظ کنه، خدا تو رو عمر بده، خدا دلتو شاد کنه، همینطوری که منو حفظ کردی. از اون طرف یه نمازی که تو اول وقتش خونده نشه، میره آسمان، برکه میگرده، حضرت فرمودن به شکل ظلمت سودا برمیگرده، به شکل تاریکی و سیاهی برمیگرده. به این نمازگزار میگه زیعک الله کما زیعتنی، خدا زایعت کنه، همینطوری که منو زایع کردی. نماز ما رو نفرین میکنه، نفرین نماز میگیره، حالمون بد میشه، گره به کارمون میفته، نمیدونیم از کجا داریم میخوریم. فرمولشو یاد گرفتی؟ تازه این برای کسیه که نماز میخونه. حالا شما حساب کن نماز نخونیم چرا حالمون بد میشه، یه خط در میون بخونیم چرا حالمون بد میشه. تأثیر داره برادر من. معنویت تو حال خوب یا حال بد شما تأثیر داره. این یکیش نماز. دو، انجام واجبات، ترک محرمات. ساختمان معنوی شما، من دو سه باری مثالو تو جنب بچه های هیئت زدم، ساختمان معنوی شما دیوار داره، سقف داره، تابلو داره. دیوار و سقف و پی این ساختمان انجام واجبات، ترک محرمات. مستحبات و ترک مکروهات زینت هاییه که رو این دیوارها نقش میبنده. یعنی چی؟ یعنی اگه میخوای ساختمان معنوی شکل بگیره، اول انجام واجبات و ترک محرمات، بعد مستحبات. حضور تو این مجلس خیلی ارزش داره، خیلی عظمت داره، خیلی فوق العاده است، ولی مستحبه، جای واجب تو رو نمیگیره. هیچ چیز جای واجب رو نمیگیره. ابن مسعود اومد پیش پیغمبر، یا رسول الله، من امروز به نماز جماعت شما نرسیدم، اگه یه بنده بگیرم آزاد کنم، این ترک نماز جماعتی که مستحبی هست و جبران میکنه؟ حضرت فرمودن نه جبران نمیکنه. آقا دو تا بنده بگیرم جبران میکنه؟ حضرت فرمودن نه جبران نمیکنه. سه تا بگیرم؟ آقا گفتن اینقدر عدد برای من نشمار، اگه کل عالم رو هم طلا و نقره بشه انفاق کنی در راه خدا، جای این نماز تو نمیگیره. هر چیز جا خودش، هر چیز جا خودش. واجبات که واجب شده، یعنی نیاز ما به اونها به حد ضرورت رسیده، مصلحت ملزمه پیدا کرده، خدا اونو واجب کرده. مصلحت دو جوره، مصلحت ملزمه، مصلحت غیر ملزمه. مصلحت ملزمه یعنی آقا این مصلحتیه که خیلی 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 بهش نیاز داری، چون خیلی بهش نیاز داری واجب کردم. مصلحت غیر ملزمه یعنی بهش نیاز داری اما خیلی لازم نیست، مستحبش کردم. از اون طرف مفسده ملزمه، مفسده غیر ملزمه. مفسده ملزمه یعنی خیلی 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 مفسده داره، حرومش کردم، نباید سراغش بری. اما مفسده غیر ملزمه بده، نباید باشه، اما خیلی زیاد نیست که حرومش کنم، مکروهش کردم. بعضی چیزا هم هست خونساس، نه مصلحت داره نه مفسده داره، اونا رو مباح کردم. میخوای انجام بده، میخوای انجام نده. خدا همه کاراش رو حساب کتاب قربونت بره. اگه یه چیزی رو واجب کرده نیاز داشتیم بهش، نیازمون هم به حد اضطراره، یه چیزی بالاتر از نیاز. اضطرار داریم. آقا کجا بهش اضطرار داریم؟ شما بگید. در رسیدن به اون سعادت. یادتونه شب اول گفتم باید هدف رو بشناسیم؟ یادتونه اونایی که بودید؟ گام اول رو گفتم هدف، گفتم این گام اول مهمترین گام، تو گامهای دیگه تأثیر داره. یادتونه؟ چرا جواب نمیدید؟ نماز و معنویت در تحقق اون هدفی که باید بشناسیم تأثیر داره. واجبات تو اون تأثیر داره. واجبات قرار حال تو رو خوش کنه، واجبات قرار سعادت تو رو تأمین کنه، به خاطر این واجب شده، تو رو به اون هدفه برسونه. من یادمه فاطمیه بود یا محرم، بس اضطرار الالحجه رو داشتیم، یادتونه؟ شما که هیچی یادتونی، ولی من یادمه اضطرار الالحجه داشتیم. البته جمعیت نصف این بود، محرم بود، مثل اینجا گسترده نبود. اونجا من عرض کردم که ما اضطرار به حجت داریم، اضطرار به واجبات هم داریم. اونجا یه روایتی رو خوندم، گفتم فردای قیامت وقتی شما، فردای قیامت نه، اصلا بعد به ورود به عالم برزخ چشمت باز میشه، همین که در عالم برزخ در قبر قرار میگیری 6 تا صورت نورانی میان، یادتون اومد؟ یادتون نیومد؟ آیشون هم یادتون اومد؟ ولی کلاو یه نفر یادش بیاد. آیا عباس شما یاد اومد؟ گفتیم 6 تا صورت نورانی میان اطراف این شخصی که از دنیا رفته قرار میگیرن. خیلی روایت قشنگیه. یکی جلویش وای میسه، یکی پشت سرش وای میسه، یکی طرف راستش وای میسه، یکی طرف چپش وای میسه، یکی پایین پاش وای میسه، یکی هم میره بالا سرش. اونی که بالا سر قرار گرفته از همه زیباتره، خوشگلتره، خوشبوتره، نظیفتره. به اون 5 نفر دیگه، تازه اینو به هم رسیدن، به اون 5 نفر دیگه میگه تو خودتون رو معرفی کنید. اون کسی که سمت راست قرار گرفته میگه انا صلات، من نماز این شخص بودم. اونی که سمت چپ قرار گرفته میگه انا زکات، زکات و خمس با همه. اونی که مقابل قرار گرفته میگه انا صیام، من روزه او بودم. اونی که پشت سر قرار گرفته میگه انا الحج و العمره، اونی که پایین پا قرار گرفته میگه انا البر و الاحسان الى الاخوان. بعد این 5 نفری که این شهات 5 گانه وایسادن همه رو میکنن به اون بالا سریه، میگن توی که اینقدر خوشگل و زیبا و خوشبو هستی، تو هم بگو کی هستی. کی بود اون بالا سریه؟ اونی که یادتونه؟ ها؟ آفرین. میگه انا الولایت لمحمد و آل محمد. خب اینا چه خاصیتی دارن این 6 تا؟ امام صادق فرمود این 6 تایی که 6 طرف این وایسادن، اینا بادیگاردای این آقا هستن. هر کدامشون بلاها، آسیبها، آفتها، ناخوشیها، ناملایماتی که از این 6 جهت میخواد به این برسه جلوشونو میگیرن، یدفع و به دفاع میکنن، نمیذارن آسیبهای 6 جهتی به این شخص برسه. بعد هر کدوم از اینا تفسیر داره، آسیبهایی که از جلو میاد، آسیبهایی که سمت چپ راست بالا پایین، همه اینا تفسیر داره. تفسیرش هم یه روایتی که در ذیل آیه 16 سوره اعراف هست که اگه بخوام وارد اون بشب 10 شب با صحبت کنیم. برای بچه ها گفتم یادمه بحث این که شیطان میگه ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، از 4 جهت حمله میکنم. امام باقر این 4 جهت رو برای ما معنا کرده. یادتونه اون روایت؟ آقا یادتون نیست؟ اینم یادتون نیست؟ شما یادتونه؟ از جلو حمله میکنم یعنی چی؟ اوهبنو علیهم امر الاخره، امر آخرت رو براشون سبک جلوه میدم، آخرت رو سست قرار میدیم. وقتی من اعتقادی به آخرت نداشته باشم چقدر تو زندگیم تأثیرات بدی ممکنه بیاد؟ ها؟ همون گام اول. گام اول چی بود؟ اینکه من هدف زندگیم رو بدانم. هدف زندگی تو میخوای بدونی یعنی بدون که آقا باید به آخرت برسی. این خیلی مهمه. شیطان میگه چون مهمه من جلویشو میگیرم، نمیذارم تو حواست با آخرت باشه، امر آخرت رو برات سبک میکنم. روزه‌ای که جلوی شما هست چیکار میکنه؟ نمیذاره این آفت شیطان بهت برسه. لذا تو روایت فرمود روزه بگیرید، اون روزه‌ای بگیرید که شما را به یاد تشنگی و گرسنگی روز قیامت بندازه.
اگه اینجوری روزه گرفتی روزت روزه است. قشنگ ارتباطا رو دارید میگیرید یا نمیگیرید؟ لذت میبرید یا نمیبرید؟ ها؟ اگه لذت نمیبرید یعنی ارتباطا رو نگرفتید. کیف کردی آقای شنوور؟ باید کیف کنید. کیف اگه نکردید یعنی نگرفتید مطلب رو. حملاتی که از جلو به ما میشه روزه میگیره جلویشو. چه حمله ای از جلو میشه؟ حمله ای که از جلو میشه یعنی این که یاد مرگ و آخرت رو از ذهنت میبره. روزه نمیذاره این اتفاق بیفته. حالا فهمیدی ما چرا به روزه نیاز داریم؟ بله. و جهات دیگه هم تفسیر داره دیگه، من وقت ندارم بخوام اونو هم بگم براتون. آسیب های از ناحیه چپ آسیب های شهوانی، از ناحیه راست آسیب های انحراف دینی، از پشت سر آسیب های مالی. هر کدام از این واجبات جلو اون آسیب ها رو میگیرن، نمیذاره حالت بد بشه. لذا ما نیاز به روزه داریم، نیاز به نماز داریم، نیاز به حج و عمره داریم، نیاز به خمس و زکات داریم. هیچ کدام از اینا هم جای دیگری رو نمیتونه پر کنه. نمیتونه بگه آقا من کار خمس و زکات ندارم، من فقط نماز میخونم، پول بند جیگرمه، بخوام یک پنجم مالم بدم یه تیکه جیگرمو باید با کارت بکنم بندازم اونجا، نمیتونم این کارو بکنم، من به جاش نماز میخونم. میگم خب نماز میخونی آسیبای اون طرفو دفع میکنی، آسیبای این طرف میزنه بهت، ضربه بهت میزنه، حالتو بد میکنه. آقا من حج نمیرم، پول نمیدم این عربای فلان بخورم، من حج نمیرم، میرم فلان میکنم، میرم کمک دیگران میکنم. خب خیلی خوبه کمکای دیگران بکن، اما حج و عمره نمیری اون آسیبای پشت سری بهت حمله میکنه، از اون میخوری، بعدم نمیفهمی از کجا خوردی. واجب واجب شده انجام ندیم حالمون بد میشه، آرامش بهش نمیرسیم. این پله اول. دو تا دیگه هم بگم، چرا وقت دارم؟ دو تا دیگه چیزم خیلی مهمه برای اینکه معنویتت به تو آرامش بده. دو تا مصداق معنویت. یک جوونا خیلی گوش کنن، بزرگترها هم گوش کنن. یک، احترام به پدر و مادر. دو، لقمه حلال. اینا از امورات معنوی هستند. احترام پدر مادر، حضرت فرمود لذت العیشه فی بر للوالدین. لذت میخوای ببری؟ میخوای از زندگی کیف کنی؟ میخوای عیش زندگی تو ببری؟ حضرت فرمود تو احسان به والدین. بدون احسان به والدین، خیلی میخوام جمله مهمی رو بگم براتون، بدون احسان و نیکی به والدین معنویت یعنی کشک، آرامش که بخواد از معنویت ناشی بشه، بدون احسان به والدین به این آرامش نمیرسی. حالا برو هی نماز بخون، هی روزه بگیر، هی کمک به دیگران کن، نیکی به پدر و مادر نکنی عزیز دل من گیر میکنه کارت، لذت از زندگیت نمیبری. حالا هی برو کارتو عوض کن، هی برو این شغل اون شغل، هی برو این در بزن اون در بزن. اومد پیش آیت الله بهجت گفت آقا من هر کاری میکنم موفق نمیشم. آقا یه نگاهی بهش کرد گفت تو خجالت نمیکشی؟ بابات ازت راضی نیست، تا بابات راضی نشه هر کاری بکنی درست نمیشه. فرمول دنیاست. حالا تو بیا بگو آقا بابام به من ظلم کرده، مادرم به من ظلم کرده، فرق بین اولاد گذاشته، محل من نمیذاره، همین چیزا رو که گفتم. بعد از هیئت قبلی، جلسه قبلی، یکی جوونی من سینه‌شو سپر کرد گفت آقا من این حرفتو قبول ندارم. گفتم بابات محل بد نذاشته، عدالت رو رعایت نکرده، مادرت اخمت کرده. گفت همه اینا که میگه هست، من نمیخوام احترامشون بذارم. گفتم نذار نذار. گفت من میرم به جاش نماز اول وقت. گفتم بخو گره تو کارت باز نمیشه. آقا پدرم به من ظلم کرده چیکار کنم؟ ظلم کرده خدا جوابشو میده. تو که خدا نیستی میخوای محاکمه کنی پدرت، تو حق نداری پدرت محاکمه کنی. عدالت رو رعایت نکرده چوبشو میخوره، به تو چه؟ تو وظیفت انجام بده.
برادر من خیالت راحت کنم، وقت ندارم بخوام خیلی توضیح بدم، ممکنه برای همه تونم این سوال باشه حل نشه، اما لب مطلب رو بهتون میگم چون وقت ندارم. خواستید بعدم بیا بشین با هم برهان دلیلش رو بگیم. پدر و مادر ولو کافر باشن، ولو بی نماز باشن، ولو بی دین باشن، ولو خدا رو قبول نداشته باشه، هر چی میخواد باشه، ولو به ظلم کرده باشه، ولو احترامتو نذاشته باشه، ولو عدالت رو رعایت نکرده باشه، هر چی من نمیدونم، قانون خدا اینه به پدر و مادرت بی احترامی کنی حالت بد میشه، اثر میذاره تو زندگیت، گوش به حرفشون نکنی کارت گره میفته توش. قانون دنیا اینه، قانون این طبیعت اینه. میدونم الان خیلیاتون الان سوال براتون ایجاد شد، این چه حرفیه؟ هستی زوره چی میخوای بگی؟ و تا این مسئله حل نشه بهشت که هیچ، بوی بهشت هم به مشامتون نمیرسه. حالا هی بریم نماز بخونیم، حالا هی بریم عبادت کنیم، فرمود بوی بهشت، خدا یه پرده بهشت رو میزنه کنار، بوی بهشت از مسیر 500 سال شنیده میشه، چون میدونید برزخ طولانی مسیرش، از طی برزخ تا به قیامت و بهش ما منزلگاهایی داریم که هر منزلی هزاران سال باید توقف کنیم. پرده رو میزنه، اونایی که هنوز تو این منزلگاه ها هستن بوی بهش به مشامشون میرسه، الا یه گروه. کیه؟ آق والده یعنی چی؟ یعنی وظیفه‌م رو نسبت به پدر و مادرم انجام ندم. بعضی خیال میکنن آقه والدین یعنی این که با پدر مادر نفرینت کنن، نه، نیازی به نفرین کردن نیست. تو وظیفت رو نسبت به پدر و مادرت انجام ندی آقه والدین میشی. آقا از کجا میگی؟ دلیل داریم. چرا داد میزنی؟ دلیل داریم. در روایت داره خیلی از مردم تا زمان حیات پدر و مادرشون آقه والدینشون نبودن، اما پدر و مادر از دنیا رفتن آق والده میشن. پدر و مادر که نیستن نفرین کنن، نباشن، وظیفت رو نسبت به پدر و مادری که از دنیا رفته انجام ندی آق والده میشه. خیلی ها هستن آق والدین هستن، بابای مامانه نفرینش کرده از دنیا رفته، بعد از مرگ پدر و مادر نیکی میکنه به پدر و مادر، احسان میکنه به پدر و مادر، از آق والدین بودن میاد بیرون. فرمول دنیا اینه، دو تا چهار تا. حالا بعضی ها میگن 5 تا، من کار ندارم، ولی دو تا چهار تا. این درباره والدین. سوالی شبهه چیزی هست؟ میدونم که هست، وقت نداریم، بعد جلسه من در خدمتتونم. و نکته بعدی مال حلال. بدونه، خیلی دقت کنید، بدون مال حلال معنویت یعنی بگید کشک، عبادت یعنی کشک، عبادت روایت، عبادت با مال حرام خانه ساختن بر روی آبه، تشبیه شده تو روایت. شما برید رو آب خونه بسازید، رو آب خونه میسازید ها؟ میسازید نمیسازید؟ عبادت با مال حلال با مال حرام مثل خانه ساختن بر روی آب. متن روایت عدت و دایی. حالا بریم هی عبادت کنیم. خب مال حلال چیه؟ اینقدر میزنی تو سرمون. آقا کاری که میکنی درست انجام بده، کلا سر مردم نذار، دزدی نکن، کم فروشی نکن، سر کار اداره کارخونه میری 8 ساعت قراره کار کنی، از این 8 ساعت گفتن 7 ساعت و نیم کار کنی، کار کن، پولی که میگیری میبری برای زن و بچت حلال باشه، این خیلی کار داره. خمس هم اگه به گردنت هست برو بده. خیلی مشکله، من به من بگید. بله مشکله برای اون کسی که مسیر زندگیش مبنا زندگیش اقتصادی باشه. یادتونه پریشب گفتم، دیشب گفتم، اونی که فقط هدفش اینه پول بذاره رو پول، پول بذاره رو پول. خب این به صورت عادی که نمیتونه هی حساب رو ببره بالا، باید کلا سر این بذاره، باید دزدی کنه، باید اختلاس کنه، باید کم فروشی کنه، به صورت عادی که تو نمیتونی یه مثلا تا قبل از ازدواجت میگه توی اتاق بودیم با برادرم زندگی میکردیم پرده زده بودیم، حالا یه خونه میلیاردی تو شمال شهر تهران از کجا اومد؟ این تقا که با اون توقا نمیخوره، کجا اومد؟ کجا اومد؟ این تقا با اون توقا نمیخوره. میلیارد میلیارد خرج میکنه، میخواد 4 سال بله تو مجلس، 4 سال هر سالی چند ماه هست بگید؟ 12 ماه. 12 ضرب در 4 میشه 48. 48 حقوق میخوای از مجلس بگیری، ماهی چند؟ 10 میلیون. بیشتر حقوقشون 480 میلیون تو این 4 سال میخوای از مجلس بگیری. چرا داری میلیارد میلیارد خرج میکنی؟ چرا داری اینقدر خودتو میکشی برای 480 میلیون؟ معلوم میشه تو این یه کارهای دیگه میشه کرد، یه رانتهایی میشه درست کرد، یه زمینایی میشه گرفت، یه برجایی میشه امتیازشو گرفت، پروانهشو گرفت ساخت. به صورت عادی که نباید تو 4 سال با هر جوری حساب کنیم، نباید تو 4 سال این بشه نتیجهش. ها؟ پس معلومه یه حرکتی زدی. برادر من، خیلی شاید فساد هست، خیلی نمیدونم، نمیخوام سیانمایی کنم، خیلی مسئول فاسد داریم، خیلی 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 دزدی میکنن، خیلی اختلاس میکنن، میلیارد میلیارد میگیرن، آقای دانیالزاده برمیگردونن، ابر بدهکاره، بعد میخواد اعترافا کنه، آشوب به پا میکنن که نشه اعتراف کنه، رو الله زم میگیرن، اعترافاتی ازش گرفتن، میخوان پخش کنن، بعد آشوب میشه که پخش نشه، از این حرفا. بله این اتفاقا میفته متاسفانه، مملکت اسلامی است، نباید بشه ولی هست. خب آقا هست، آیا توجیه میشه من خلاف بکنم؟ آیا توجیه میشه من خلاف بکنم، دزدی بکنم، کم فروشی کنم؟ میشه یا نمیشه خودتون میدونید. مال حلال نباشه، حرام بشه، بیاد تو خونه حالتو بد میکنه، زندگیتو به هم میریزه، ولی اینکه اهل عبادت هم باشی، این عبادت دیگه اثری نداره، عبادت دیگه اثری نداره. بحث معنویت خیلی طولانیه، مصادیق مختلفی داره. یکی از چیزهایی که زندگی تو رو معنوی میکنه محبت به زن و فرزنده. با بچهت بازی کن، به زنت محبت کن. حضرت فرمودن تو روایت هر چی حب به شما نسبت به زن و فرزندت بیشتر بشه ایمانت بیشتر میشه. مناجات، دعا با معرفت، کتابای اخلاقی بخونیم، شرح حال بزرگان رو بخونیم، کمک به فقرا، کمک به فقرا، کمک به فقرا، بسیار حالتو درست میکنه. امتحان کن، اینو امتحان کنید. یه فقیری رو دستشو بگیر، هیچ کس نفهمه، فقط خودت و خدا، خودت و خدا، ببین چقدر حالت قشنگ میشه. اینو امتحان کنید، بسیار مجربه. میخوای مشکلت حل بشه، یک دعای فقیر یا امینی کل مشکلات زندگی تو رو حل میکنه. دعای فقرا خیلی مهمه، کمک کنید در حد وسعتون، دست یه فقیر رو به گونه ای هم کمک کنید که فقط خودت بفهمی و خدا، نه زن و بچه، نه حتی اون فقیر. خالصانه باشه، وقت اون دعای او همه مشکلات رو پاک میکنه. این میشه یه زندگی معنوی، که میگیم کانون زندگی از معنویات پر بشه، ایناست. و آخرین چیز، عوامل فساد انگیز رو از خونت دور کن، نذار بیاد تو فضای خونت قرار بگیره. عوامل فساد انگیز، یکی از عوامل فساد انگیز همین گوشیایی که کف دستمونه، فساد اومده تا چند وجبی خودمون، بیخ دستمونه، فساد بیان. همین برنامه شریط، وصل اینترنت باشی صریح فیلم ها فلان فلان میاد، چقدر تو میتونی رد کنی نبینی؟ تلگرام وصلش باشی میاد دیگه،
درسته؟ میاد برای شما میاد یا نمیاد؟ میاد یا نمیاد؟ چیکار میکنید؟ خداوکیلی چیکار میکنید؟ به خودتون جواب بدید. میری توش یا نمیری توش؟ قشنگ برات میاد. دست میزنی رونه یا اینجوری میکنی بره؟ ببین خیلی فرقی نداره. بزنی توش میره توش، اینجوریش کنی میره. ببین با یه حرکت انگوش تو میتونی گناه بکنی یا نکنی. این قدر زمین محیاس برای فساد. گوشی اندروید کیه که الان اینجا نداشته باشه؟ همه داری. بسته اینترنت هم که 500 مگابایت 7 تومن. کیه که نداشته باشه؟ میخریم راحت وصل میشیم و یک قدمی ماست فساد. مرد میخواد که گرفتارش نشه. ماهواره که دیگه نگم، ماهواره که دیگه نگم. و بدانیم شیطان پله 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 کارش میکنه. وقتم تمام شد. بله ماهواره رو بگیم خیلی بده. ماهواره یعنی شما نمیدونید بده؟ من باید بگم بده؟ یعنی کسی هست که بدون ماهواره خوبه اینجا که من بگم بده؟ 300 تا شبکه فارسی زبان برامون درست کردن، کجاش بده؟ 24 ساعت داره فیلم براتون درست میکنه با زبان فارسی روان، سریال های 200 قسمتی 300 قسمتی کجاش بده؟ آره یه بدی داره، میخوان کانون خانواده رو بزنن، حیا و عفت رو ببرن. بدیش فقط همینه، طورش نیست. چه بدی داره؟ اینا دیگه گفتن داره. من باید بگم؟ من باید بگم تو مجلس عروسی وقتی شراب هست این بده؟ یعنی شما نمیدونید بده حضورتون اونجا؟ اینا رو باید بگیم؟ ها؟ اینا رو یعنی واقعا نمیدونن مردم بده؟ تو مملکت اسلامی نمیدونن بده شراب خوردن؟ اینا رو بگیم؟ اینا حال ما رو بد میکنه. عوامل فساد رو نریم دورو برش. قرآن میفهمد ولا تقرب الزنا، دورو بر محدوده زنا نرید، حالمونو بد میکنه. معنویت یعنی این چیزایی که گفتم. اگه میخوای از زندگی لذت ببری، یکی از راه های لذت بردن زندگی، کانون زندگیت رو پر از معنویت کن. عرضم تمام. خیلی ببخشید وقت خیلی گرفتیم و خیلی بحث ها موند. انشالله خدا توفیق بده دفعات بعد خدمتون بودیم. همین بحث خانواده رو انشالله ادامه بدیم. حضور مبارک حضرت آیت الله ناصری امام جمعه محترم و نماینده ولی فقیه رو تو مجلسمون مغتنم میشماریم و خیلی مقدم خدمتشون میگیم. خدا انشالله ایشون رو حفظ کنه. صلی الله علیک ایتها الصدیقة الشهیدة. یا صاحب الزمان، شب آخر مجلسه، آقا حالمون بده. یکی از راه‌های معنویت که حال آدمو خوب میکنه ارتباط با امام زمانه. برادرایی که میگی من رفیقم خوب نیست، رفیق خوب ندارم، رفیق بد حال آدمو بد میکنه، بهترین رفیق دم دست در اختیار ماست و اون امام زمانه. ارتباط با امام زمان یکی از بهترین راه‌های معنویته. آقا جان حالمون بده، قربونت برم. حال بدمونم به خاطر اینه که از تو دور شدیم. بدبختیمون از اینه که تو رو فراموش کردیم. چوب داریم میخوریم نمیفهمیم. زیاد خون به دلت کرده ام، حلالم کن. امشب بیایم تو مجلس، 3-4 شب 7 شب 8 شب نمیدونم برای مادرش گریه کردی، یه قدری آبرو پیدا کردی، این آبرو رو بذار کف دستت، بگو آقا جان شما ما رو حلال کن، تو از ما راضی باش. عزیز من گناهی که میکنیم دل امام زمان رو میرنجانیم. دل امام زمان از دست ما برنجه، تمام کائنات با ما دشمن میشه، حالمون بد میشه، کائنات دیگه با ما همراهی نمیکنه. بدون از کجا داری میخوری؟ یا صاحب الزمان، آقا ما غلط کردیم، حالمون بده، حال بد ما به خاطر دوری از توست. زیاد خون به دلت کرده ام، حلالم کن. تو خوب بودی و من
بدم، حلالم کن. آقا شب آخری حلالمون کن. آقا جون شب آخری تو رو به جان مادرت بیاد ما بگذر. ما موز نمیخوایم آقا، تو ما رو از ما راضی باش. موز نمیخوایم آقا، بدیامونو فقط بگذر. زیاد خون به دلت کردم حلالم کن، تو خوب بوده ای و من بدم، حلالم کن. چقدر قدر تو مخفی بین ما مردم، چقدر ما مخفی اصلا امام زمان چقدر میشناسیم؟ چند دقیقه میتونیم درباره امام زمان صحبت کنیم؟ چقدر قدر تو مخفی بین ما مردم، در آسمان و زمین محترم، حلالم کن، حلالم. اگه خودت میدونی بدی بد کردی به امام زمان، خودت بیا حلالیت به طلب. شب آخره همه امید من این چشم های دریایی. بیا من یه چیزی یادت بدم خانوما، آقایون، جوونا، التماس این چشمت کن. بگو ای چشم یه ذره عشق بیا بیرون. من همین عشق رو بگیرم کف دستم بدم به امام زمان. همه امید من این چشم های بارانی است، میان گریه شبی باز هم حلالم کن. خب بریم یه خورده قسم بدیم، اینجوری فایده نداره، عشق نداریم. آقا جونم تو از سلاله زهرای مهربان هستی، تو از سلاله زهرای مهربان هستی. کدوم زهرا؟ همون زهرایی که الان جدت یه مغتسلی درست کرده، بدنش رو مغتسل گذاشته، گذاشته همه چشم ها بخوابه، همه رفتن، ایش که نیست، اسما تو آب بریز، اما آهسته آهسته پنج تا بچه یه قد و نیم قد هم دور این بدن نشستن ایستادن نمیدونن بابا، برای اینکه این بچه ها صدای گریهشون بلند نشه گفته آی بچه ها این آسیناتونو بکنید تو دهنتون، اگه میخواید گریه کنید حق حقونه گریه کنید. یه ذره به من نور بده. تو از سلاله زهرای مهربان هستی، به حق قسم میخوام بدی، به حق فاطمه بی حرم، همه بگید حلالم، حلالم. یه قسم دیگه بگیرم عزیزمون بیاد ادامه بده.
آی آقا جونم مرا به خیل گناهم نگیر آقا جان. آقا میدونم گناهکار و بدم، آقا تو به گناهم نگیر، مرا به خیل گناهم نگیر آقا جان. تو را به چادر خاکی قسم، حلالم کن یا صاحب زمان. آقا میخوام به یه حالتی قسمت بدم، به کدوم حالت؟ به اون حالتی که جدد امیر المومنی به اون حالتی که جدد امیر المومنی بدن زهرا رو با چه کیفیتی تو قبر گذاشت نمیدونم. این بلنگو رو برای من بگیر. امامه سرش برداشت، عباشو انداخت، نشست کنار این خاک. تا زمانی که دست علی روی خاک بود هنو غمای عالم رو دل علی نیمد، اما همه که دست از این خاک برداشت، حاج علیه الحوز همای غمای عالم به علی هجوم آورد. دید داره میمیره، رو کرد به قبر پیغمبر، یا رسول الله کمکم کن. قل صبری از زفیت علی که اسبر و صابرینه، یا رسول الله صبر علی تمام شد.